بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی جایگاه و اهمیت معرفت شناسی است که در جلسه قبل مقداری درباره این مطلب صحبت شد. سخنی را از یکی از فلاسفه غربی نقل کردیم، آقای پل فولکیه، در کتاب فلسفه عمومی، که تشبیه کرده بودند مباحث مربوط به ذهن و معرفت و ادراک را به یک دادگاهی که می‌خواهد درباره مسائل حقوقی یا مسائل جزایی داوری بکند. قبل از اینکه بخواهد درباره موضوع نظر بدهد، صلاحیت خودش را باید در واقع اثبات و احراز میکنه. ما هم که میخواهیم راجع به جهان و هستی و انسان مطالعه کنیم، اول بایستی صلاحیت ذهن و ادراک و شناخت را اثبات و احراز کنیم. این تشبیهی بود که ایشون داشت. از مرحوم شهید صدر هم عبارتی رو نقل کردیم که فرمودن اولین نقطه شروع یک فلسفه در توضیح و تفسیر جهان مسئله شناخت است، زیرا تا تنها برخورد انسان با جهان به وسیله ادراکات اوست. پس اگر ریشه های اندیشه و شناخت بشری روشن نشود و مقیاس و ارزش آن مورد دقت قرار نگیرد، هیچ بحث فلسفی قابل بررسی نیست. این ها مطالبی بود که عرض کرده بودیم. حالا در همین زمینه و در ادامه این مطالب، از مرحوم شهید مطهری هم ایشون در کتاب مسئله شناخت فرمودن که علت این که در بین بشر ایدئولوژی های مختلفی هست، مکاتب و ایدئولوژی دو تا کاربرد داره. گاهی کلمه ایدئولوژی بر اهم از جهانبینی و اونچه که بایدها و نبایدهاست اطلاق می شود، یعنی معادل یک مکتب. ایدئولوژی یعنی یک مکتب، مثلا ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی مادی و امثال اینها. ولی یک کاربرد ایدئولوژی اخصه، یعنی همون حوزه بایدها و نبایدهاست در مقابل جهان بینی. شهید مطهری الان مرادش این هست، می‌فرمایند که در بین بشر ایدئولوژی های مختلفی هست، یعنی در حوزه بایدها و نبایدها در زمینه زندگی انسان این ایدئولوژی ها مختلفه. چرا اینجوره؟ تمام ریشه اختلاف ایدئولوژی ها جهان بینی هاست. یعنی چون انسان ها نسبت به هستی و عالم و خود انسان یا جامعه انسانی یا فرد انسان بینششون مختلفه، نگرششون، برداشتشون، تفسیرشون از جهان مختلفه، این ایدئولوژی ها بر اساس اونها شکل گرفته است. خب حالا سوال می شود که چرا جهان بینی ها مختلف است؟ فرمایند منشأ اختلاف جهان بینی ها اختلاف در شناخت است. یعنی اون چه که منشأ اختلاف جهان بینی ها شده اینه که در زمینه شناخت و و ابزار شناخت یا قلمرو شناخت با هم دیگه اختلاف نظر دارن. حالا عبارتش رو من یادداشت کردم میخوانم. دنیا دنیای مکتب و ایدئولوژی است. مکتب و ایدئولوژی بر پایه جهان بینی است و جهان بینی بر پایه شناخت است. از اینجا انسان به اهمیت شناخت، مسئله شناخت پی میبرد. آن که ایدئولوژیش مثلا بر اساس جهان بینی مادی است، جهان بینی مادیش بر اساس نظریه خاصی در باب شناخت است. مثلا اصالت الحس جز درک حسی به چیز دیگری قائل نیست. آن دیگری ایدئولوژی دیگری دارد بر اساس جهان بینی دیگری، و آن جهان بینی بر اساس نظریه است که در باب شناخت دارد. این است که ما قبل از بحث درباره ایدئولوژی ها و جهان بینی ها باید تکلیف مسئله شناخت را روشن کنیم. این در کتاب هم مسئله شناخت فرمودن، تا در کتاب وحی و نبوت هم به مناسبتی من نگاه کردم دیدم خیلی مطلب را از اینم مفصل تر اونجا مطرح کردم. در کتاب وحی و نبوت که جلد سوم از مجموعه مقدمه ای بر جهانبینی اسلام است، بسیار کتاب ارزشمند است این مجموعه مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی که 6-7 بحث مجموعهش، اولش بحث انسان و ایمانه، دومش بحث جهانبینی توحیدی است، سومش هم کتاب وحی و نبوته. اینجا به یک مناسبتی بحث خیلی ارزشمند است، خدا رحمت کنه واقعا روح این استاد فرزانه حکیم متعله، واقعا شاد باد که این هم خدمت کرده و این عمر نه چندان طولانی ولی خیلی خدمت کرده، خیلی عمر با برکتی ایشون انصافا داشتن. یک بحثی دارن به نام مشخصات اسلام، یعنی بحث کاربردی است، صرفا یک بحث آکادمیک یا حوزه‌ای صرف نیست، یعنی قابل عرضه است، مفیده برای جامعه. خب یک مقدمه ای داره، مقدمه که شروع کردن میرسن به اینجا، میفهمن که میدانیم که هر مکتب و ایدئولوژی و هر دستگاه اندیشه که طرحی برای نجات و رهایی و کمال و سعادت بشر ارائه میدهد، یک سلسله ارزش ها عرضه می دارد و بایدها و نبایدها و شایدها و نشایدها در سطح فرد یا جامعه می آورد. حالا جالبه که اینا به قلم ایشون هم هستا، پیاده شده از نوار نیست، یعنی خودشون نوشتن اینها را غیر از بحثی کتاب هاست که پیاده کردن. من که باید چنین بود، باید آنچنان شد، باید چنین یا چنان ساخت، باید فلان جهت را انتخاب کرد، باید به فلان سو رفت و فلان هدف را تعقیب کرد، مثلا باید آزاد و آزاده زیست، باید شجاع و دلیر بود، باید مدام و پیوسته رفت، باید کامل شد، باید جامعه‌ای بر اساس قسط و عدل ساخت، باید در جهت قرب به حق پیش رفت. ولی این بایدها و نبایدها متکی بر فلسفه خاصی است که آنها را توجیه می نماید. یعنی اگر یک مکتب یک سلسله دستورها و فرمانها عرضه می دارد، ناچار متکی بر نوعی فلسفه و جهانبینی درباره هستی و جهان و جامعه و انسان است که هستی چنین است و جامعه یا انسان چنان است، پس باید این چنین و آن چنان بود. ببینید چقدر قلم محکم، متین، قربار، واقعا خیلی قشنگه، خیلی متینه، آدم هرچی بخواد بهتر از زندگی نمیشه. بله، یعنی جهانبینی یعنی مجموعی از بینشها و تفسیرها و تحلیلها درباره جهان و جامعه و انسان که که جهان چنین است یا چنان است، این چنین قانون دارد، آن چنان پیش می رود، فلان هدف را تعقیب می کند یا نمی کند، مبدع دارد یا ندارد، غایت دارد یا ندارد، و امثال اینها. و یا انسان چنین سرشت و طبیعتی دارد، اون راجع به جهان بود، مثلا با فطرتی خاص آفریده شده یا نشده، مختار و آزاد است یا مجبور، یک واقعیت انتخاب شده در طبیعت است و به تعبیر قرآن استفا شده، و یا یک واقعیت تصادفی، و یا جامعه مستقل از قوانین حاکم بر افراد قانون دارد یا ندارد، قوانین حاکم بر جامعه و تاریخ چه قوانین و امثال اینا در هر سه حوزه جهان، انسان، فرد انسان، جامعه انسان. ایدئولوژی بر پایه جهانبینی استوار است. این که چرا باید این چنین یا آنچنان بود یا زیست یا رفت یا ساخت یا شد، برای این است که جهان یا جامعه یا انسان چنین یا چنان است. چرای هر ایدئولوژی در جهانبینی آن، در جهانبینی که آن ایدئولوژی بر آن استوار است، نهفته است. و به اصطلاح ایدئولوژی از نوع حکمت عملی است و جهانبینی از نوع حکمت نظری. هر نوع خاص از حکمت عملی مبتنی بر نوع خاص از حکمت نظری است. مثلا حکمت عملی سقراط بر اساس بینش خاصی است که سقراط از جهان دارد، که همان حکمت نظری اوست. و همچنین از رابطه حکمت عملی اپیکور و حکمت نظری او و همچنین دیگران. پس چرا ایدئولوژی ها مختلف متفاوت است؟ چون جهان بینی ها مختلف است. ایدئولوژی تابعی است از جهان بینی. از طرف دیگر جهان بینی که می توان آن را جهان شناسی نیز تعبیر کرد، چرا مختلف است؟ چرا یک مکتب جهان را این چنین می بیند و دیگری آنچنان؟ یکی این چنین می شناسد، دیگری آنچنان؟ بعد میفهمند پاسخ این پرسش ساده نیست. اینجا یه حاشیه میزنن به ماتریالیست ها که اونا خیلی راحت ساده میکنن مطلب را. هر سوالی معمایی باشه زودی احاله میدن به ابزار تولید و نظام اقتصادی جامعه. میگن منشأ این تفاوت ها در فرهنگ، در علم، در هنر، در جهانبینی، در ایدئولوژی، هر چی. یعنی شما هر سوالی داشته باشید راجع به جای انسان و جامعه انسان، اینا احاله میدن به چی؟ به یک ام العلل که از نظر اونها چه باشه، مثلا اقتصاد باشه. اینا ایشون مطرح میکنن، خب میفهمن این ساده کردن مسئله ازش رد میشن. من دیگه اینا نمیخوانم چون اونها خیلی مهم نیست. آنچه برای فیلسوفان و دانشمندانی که از نزدیک در این مسائل مطالعه دارند امروز مسلم است، این است که ریشه چند گونگی جهان بینی ها و جهان شناسی ها را در شناخت شناسی ها، در آنچه که امروز نظریه معرفت و یا شناخت نامیده می شود، بعد جستجو کرد. یعنی این مطلبی است که فلاسفه دانشمندان هست میگن باید دنبالش مطالعه کنیم. بعد اینجا ایشون البته این کتاب را بعد از اون اصول فلسفه و شاید که اینا نوشتن، چون میفهمند که در کتاب اصول فلسفه جلد اول فلان تفصیل بحث کردیم، آدرس میدن به اصول فلسفه و بعد میفهمند یک رساله یه نظرمون از بنویسیم که اون وقت اون مسئله شناخته. میفهمند در رساله‌ای که در نظر از تحت عنوان شناخت منتشر شود اونم بحث کنیم کرد. این دوتا را احاله دادن، یکی اصول فلسفه، یکی هم کتاب مسئله شناخت. بعد میفهمن همت فیلسوفان متوجه شناخت شناسی شده است تا آنجا که عده‌ای مدعی شدند فلسفه جهان شناسی نیست، شناخت شناسی است. مثل کانت و بعد از کانت دیگه. یعنی معمولا اینا میگن که فلسفه چی هست؟ شناخت معرفت. لذا کانت آمد یک کتاب نوشت به نام نقد عقل نظری، یکی هم نقادی عقل چی؟ عملی. در واقع اصلا موضوع عقل را و معرفت را موضوع فلسفه خودش قرار داد. بله، این که جهان شناسی ها مختلف می شود از آن است که نظریات درباره شناخت مختلف است. یکی می گوید جهان را از طریق عقل باید شناخت، دیگری میگوید از راه حواس و سوم میگوید از راه تزکیه نفس و اشراق و الهام. حالا دیگه ادامه داره مطالب، بقیش خودتون رجوع بفرمایید. نتیجه میگیرن پس ایدئولوژی هر مکتب مبتنی است بر جهانبینی آن و جهانبینی آن مبتنی است بر نظریهش درباره معرفت و شناخت. دقیق فرمودید. خواستم این اهمیت بحث معرفت شناسی حالا از نظر متفکران معاصرمون دیگه روشن بشه. اینم در کتاب وحی و نبوت و صفحه اینه که من کندم خدمتون 126 به بعد بود یا 131. البته محل بحثش و زمانش نیست که بخوام این را مطرح بکنیم. بله درست می‌فرمایید، این یک مطلبی هست که به نظرم از هیوم هم ظاهرا مطرح شده. گویا اولین کسی که این اشکال را طرح کرده همین بحث گسست و انفصال ما بین حکمت نظری و حکمت عملی یا جهانبینی و به اصطلاح ایدئولوژی است. ایشون نقل کرده از گفت از فلاسفه، مثلا وقتی میان میگن که انسان این چنین است، نفس انسان، بعد میگن پس باید چنان باشد، این باید را از هست استخراج میکنن یا استنباط میکنن. او گفته است که این مغالطه است، این مغالطه است، برای خاطر اینکه نتیجه از نظر منطق باید در مقدمات یه جوری باشه به صورت مجمل، یعنی از نظر منطقی نتیجه ای که میخوایم از استدلال در بیان مقدمات باید در ضمن مقدمات به صورت منتشر به صورت مجمل باشه، بعد میاد در نتیجه به صورت روشن و آشکار قرار میگیره. خب شما مقدمتون چی هست؟ از مقوله هست است. نتیجتون چی هست؟ مقوله باید. خب شما این باید از کجا آوردی؟ ما که در مقدمات بایدی نداشتیم، که اون چه در مقدمات مطرحه اینه که جهان اینجوریه، انسان اینجوریه، هست، بحث هسته یا نیسته. چطور شما از هست و نیست به این نتیجه رسیدید که پس باید مثلا انسان عادل باشه یا باید مثلا امانتدار باشه یا چه نباشه؟ اینا این شبهه را یوم مطرح کرده. بعد هم خود دیگه ایده دنبالش رو گرفتن تو همین کشور خود ما هم، بین نویسندگان ما هم، تا جایی که بنده اطلاع دارم اولین کسی که این را دامن زد و کتاب هم نوشت های سروش بود، های دکتر سروش، که ایشون یک کتابی دارن به نام دانش و ارزش. نمیدونم دیدید یا ندیدید، کتابیست که خیلی سال هاست چاپ کردن، یعنی شاید همون اوایل انقلاب بوده یا رو دقیقا تاریخ شادم نیست، ولی مجبوری که مال این روزها و سالهای اخیر نیست، سال زیاد هست نوشتنشون، به نام دانش و ارزش. بله حالا مفصله دیگه، ایشون هم بحثای مفصلی دارن، از جمله همین رو نقد کردن و مثلا علامه طباطبایی را، شهید مطهری را، کل فلاسفه اسلامی را، حالا به خصوص علامه و اینها را نام میبره، که اینها که میان در واقع بایدها را از هستها اتخاذ میکنن، استنتاج میکنن، دچار مغالطه باید و هستند، استفاده از مغالطه هست و باید یا باید و هست، که یعنی شما از هست میخواید عبور کنید به باید، و خیلی شدید این را رد میکنه و معتقد هست دیدهشو ادیبانه هم حرف میزنه، معمولا تعابیرش تعابیر خیلی لطیف و قشنگه، محتوای حرفاش خیلی چیز نداره ولی که تعابیرش زیباست. میگوید که ما بین حوزه بایدها و نبایدها هست، خیلی سیم خاردار خیلی زخیمی کشیده شده است که عبور از یکی دیگری نشاید، امکان نداره مگر گرفتار مغالطه شوید. ایشون هم اون کتاب رو اونجا نوشته. بعد همون زمانهایی که بنده خدمت استاد آیت الله سبحانی بودم، البته آنم خدمتش نستیم، منطقه اون وقت دیگه خیلی زیاد درس می رفتیم اینها، که بحث حسن و قبح عقلی مطرح شد. ایشان در درس اصولشان دو تا موضوع را فرمودن ما مستقلن بحث میکنیم و مفصل. یکی طلب و اراده بود که وقتی که وارد شدن در ما اوائل کفایه گفتن که ما این را حالا مختصر میگیم در حد اصول، ولی میگذاریم آخر سال، یک ماه آخر سال را فقط این بحث میکنم. همین کارم کردن، یعنی یک سال مونده به آخر تحصیل را گذاشتن روی همین، برگشتن و دیگه مفصل بحث کردن. حالا حقیرم که اون وقت مجموع کنم می نوشتم اینها را، الان دارم نوشته های اینا عربی اینا رو دارم، تقدیر کرد که بعد دیگه رفتیم مجددا دوباره خدمتشون در مؤسسه و صحبت و اینا میشد و به هر حال دیگه اینا شد به صورت مقالات و کتاب و اینا. کتابش هم هست، چند بار تا حالا چاپ شده، به نام حسن و قبح عقلی یا پایه‌های اخلاق جاودان. اونم دیدید یا نه؟ این کتابی است که بحثای استاد باجلا سبحانی است حقیر نوشتن. البته ایشان خب ماشاءالله خدا حفظشون بکنه، حقیقتا از شخصیت‌های نادر الوجود انصافاً. الحمدلله ما مفتخریم به شخصیت‌های برجسته‌ای که داریم، ولی انصافاً ایشون یه ویژگی‌های عجیبی داره که کمتر در دیگران یافت میشه. بله، اولا لیلن و نهارن، صباحن و مساءن، تعطیلن و تحصیلن، همیشه ایشان اصلا درگیر با مطالب علمی است. یعنی عجیبه ها که لحظه ای غیر از این که حالا یک غذایی بخورن یا استراحت مختصری بکنن از این مقوله بحث علم و تحقیق و سوال و جواب و اینا اصلا جدا نیستن. این جزء اون شخصیت ایشان دیگه شده. اینطور و دیده چقدر حواسشم جمع است. فلان روزنامه مثلا یه سرمقاله نوشته است، همین چند روز اخیر دیگه روزنامه اطلاعات سرمقاله نوشته بود، سردبیرش راجع به بحث چند همسری و این حرفا چیزا نوشته بود، ایشون بلافاصله نقد کرد. یعنی حواسش جمع، شما کدوم مرجع تحلیل دیده در سن 90 سالگی اینجور حواسش به قضیه جمع باشه؟ اونجا یه وهابی یه چیز می‌نویسه، بلافاصله ایشون یه کتاب در آورده یا یه مقاله نوشته است تو سایت گذاشته یا هر چه رد نوشته. پاپ مثلا هم چند سال قبل از این، یه پاپ قبلی یه حرفی راجع به اسلام زده بود، ایشون بلافاصله یک نامه سرگشاده به پاپ نوشتن. خب اینا خیلی مثلا عجیبه. بسیار هنر حضور در عرصه های مختلف و عرضه کردن مطالب را دارن. تا همون بحثایی را که ما هم خدمت ایشان بودیم، ایشون در انجمن حکمت و فلسفه تهران هم بحث کرد، یعنی همونجا همشون دعوت کردن چند جلسه سخنرانی رفت اونجا این مطلب مطرح. یه مجله به نام نور علم، اون دیگه چاپ نمیشه، مال نشریه جامعه مدرسین بود نور علم. همه اون بحثا رو اونجا تو به صورت مقالات، باز مقالات حسن قبح عقلی اونجا هم چاپ شد، کتاب هم شده. اونجا این نظر آقای سروش نقد شده به نظر هیوم، همین بحث باید و نباید، باید و هست، که چطور می شود عبور کرد از حوزه هست ها به باید ها و از جهان بینی و ایدئولوژی. این علت تامه است یا معد است یا مستحیل است، یعنی سه تا فرضیه است دیگه. عبور از این به آن مستحیل است یا مغالطه، علت تامه دارد یعنی لاجرم چنین می شود که جبری باشه، خیر زمینه ساز معده و البته انسان با اختیار خودش از اون بر میگذینه. دو سه تا دیگه این دیدگاه اخیری بیان شده دیگه، این جبری نیست، ولی انسان با اراده و انتخاب یه مکانیزم و سازوکاری داره که انتخاب کنه. حالا اگر خواستید در این حد مایل بودید که این بحث رو ببینید، اونجا مطرح شده و واقعا بعضی از علمای ما قدیم ها یه چیزایی گفتن که آدم میبینه عجب عجوبه ای بودن. مرحوم قطب الدین رازی صاحب محاکمات که حالا حقیر چون استاد اینا رو میفرمود، من میرفتم تحقیق میکردم مطالعه میکردم، اونجا دیدیم که عجب ایشان یک در واقع محلل که بین این واسطه، بین این جهان بینی و این هست و نیست و اون باید نباید، چطوری میشه ما عبور بکنیم، یک قضیه عام کلی را آورده. یعنی یه باید مادر داریم، اون باید مادر میاد در استدلال جا خوش میکنه و قرار میگیره، به زمینه اون هست و اون باید مادرین این بایدهای خرد و جزئی و موردی از اون استنتاج میشه، لذا مغالطه نیست. یعنی در مقدمه استدلال باید هم هست، منظور بایدهای کلام، باید مادر. این را مرحوم قطب الدین رازی به بیانی در کتاب
همون چیز شرح اشارات و محکمات اونجا آورده. حالا اینا را در همون کتاب ما اینا را آوردیم اگه خواستید باشه.
یادتون هست
بله در همون بحث عقل نظری یا عقل عملی به نظرم باشه. در حوزه عقل نظری عقل عملی اونجا باید باشه. دو قوه داره نفس ما، قوه عقل نظری عقل عملی. حالا آدرسش اینا دقیقاً تو اون کتاب هست. این کتاب هست. خب شما رجوع بفرمایید، آدرسا داده شده دقیقاً و بیان شده اینها. اینا را خواستید اونجا رجوع کنید. از کردم دیگه. حالا اون شبهه مغالطه اینه که
مثالش رو کم کم بزنم توی جاده رو میسن جاده لغزنده است.
بله
اون مغالطه میسن با احتیاط برانه
یه همه بچه میسن میشه رو میگنی مغالطه. همین از کردم که میگن شما هست چطور باید در میارید تو مقدمات شما باید نیست. میگید سقراط انسان است، هر انسانی میمیرد پس سقراط میمیرد. این درسته، چون که انسان بودن سقراط و مردن هر انسان تو مقدمات آمده اینجوری. اما حالا میگویید که این انسان این چنین هست پس باید چنان باشد، شما کجا از این حضرون باید میرسید؟ تو مقدمات میگم بعد این آورده باشید. این توضیحش و تبیینش که این در مقدمش تو میاد اونجا رجوع بفرمایید بیان شده که چطوری. یه باید کلی داریم که مثلا فرض کنید که جاده میگن لغزنده است، مثالی که آقای اشراقی ذکر فرمودن، و انسان هر میشود که باید مثلا نفس خودش را حفظ بکنه، یه چنین چیزی هم میاد ولی ذکر نمیشه. یک مقدمه مرتکز ذهن است و بدیهی است، لذا ذکر نمیشه. و وقتی که انسان سلامت خودش را حفظ باید بکنه، سلامتی در گروه احتیاط کردن در جاده لغزنده است، پس باید احتیاط کرد. یعنی با یه مقدماتی که ذکر نشده اگه اونا رو هم توجه کنیم توی قیاس بیاریم به همین نتیجه میرسیم. تا اینا متویه، مذکور نیست، به خاطر روشن بودنش. حالا نمیخوام دیگه طول بدم مطلب را. اون وقت ما اینا بحث میکردیم ایشون گفته بود که در قرآن هم هیچ پیدا نمیکنه شما یک جا از باید از حذف باید عبور شده باشه. آیه سروش ها چنین ادعایی کرده بود. من گفتم که عجیب است از آقای سروش که این سوره الرحمن را در همه فواتح معمولا میخوانن. یعنی دیگه از سوره هایی که خیلی مردم باش آشنا هستن سوره الرحمن است، اونم اوائل سوره الرحمن تو همه فواتح معمولا میخوانن بعد جلسه رو تمام میکنن. بله اونجا آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و السماء رفعها و وضع المیزان الله تطغوا فی المیزان و عقیم الوزنه بالقسط و لا تخسر المیزان. اون هست از این باید است دیگه. چطور میگه در قرآن کریم هیچ نداره؟ از این ادعاهایشون داره، از این ادعاهایی که مثلا میگه آدم تعجب میکنه. یا مثلا ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فعبدوه. دیگه از روشنتر فای تفریه ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، این جهانبینیه دیگه. یعنی خدا اینجوری هست فعبدوه میشه باید باید. این که ادعا کنیم در قرآن نیومده غلطه، باید رمزش رو پیدا کنیم که این فعبدوه از کجا در میاد. مثلا خدا که رب است، رب واجب الاطاعه است، واجب العباده است، پس عبادت کنیم. یعنی یک مقدمه دیگری هست ذکر نشد. طولانی شد دیگه، حالا اصفایی میکنم که طول کشم.
میاره که دو ارائه میکنه قبول نداره. حالا میخوایم یه ممیزه این وسط باشه که بحث ممیزه ما پیش بریم.
خب بله، این حالا بحثش که تو همین مجموعه مباحث معرفت شناسی باید روشن بشه دیگه. اصلا غرض تا غرض همین است که این شاخص ها، ملاک ها، معیار ها در حوزه معرفت معلوم بشه که بتوانیم در جهان بینی، در هستی شناسی، انسان شناسی از اینا استفاده ببریم دیگه. یکی از اقراض این مباحث هم همین هاست که منات و ملاک حقیقت چیست و معیار و شاخص آن در مقام اثبات چیست، که فارغ از این که من هندیم، هندوییم، مسلمانم یا مثلا لائیکم یا چه هستم، فارغ از اینها یک اصول مقبول عند العقلا فارغ از مذاهب، آیین‌ها، قومیت، ملیت غیره باید داشته باشیم. چون این نداشته باشیم همیشه پیش داوری. این حالا مباحثی که انشاءالله در ادامه به اینا میرسیم، فعلا که تو مقدمات هستیم. خب مرحوم شهید مطهری، حالا بحث این بود دیگه، اهمیت این مسئله شناخت. ایشان در پاورقی های اصول فلسفه رشنالیسم هم مکرر، حالا اون کتابی که من دارم که چاپ قبل از انقلابه، اون وقت که ما اینا خریدیم، دارالعلم چاپ کرده، الان دیگه انتشارات صدر آثارشون را چاپ میکنه، بله، اونجا در جلد سوم هست که چند جای اون پاورقی با خط درشت چاپ شده. حالا من نمیدونم که این چاپ های جدید هم اینجوریه یا نه، که من دارم اینطوریه، یعنی با حروف درشت این عبارت شهید مطهری را چاپ کردن آمده است چند جا. که تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم. عجیب است، تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم. که حقیر اون وقت یک مقاله نوشتم، گفتم خدمتون من سالگردهای شهید مطهری مقاله می نوشتم، اتفاقی یک مقاله سال همین نوشتم، ذهن شناسی و فلسفه از دیدگاه متفکر شهید استاد مطهری، اینجا یه مقاله کردم که جایگاه ذهن شناسی در فلسفه از دیدگاه ایشان چی، از آثار مختلفش مطالعه کردم درآوردم. همین مطلبی که الان عرض کردیم را که شناخت و مباحث معرفت بسیار بسیار مهمه، با عنوان ذهن شناسی را ایشون بیان فرموده است. بله حالا من تو گیومه این عبارت ایشون رو با اجازتون میترسم شما خسته هم بشید، ولی خب چون بس اهمیت داره این حرفا را چی بیشتر شنیده بشه، گفته بشه بهتر. ایفامد از نظر فلسفی ما شناخت وجود و واقعیت وقتی میسر است که انبوه اندیشه هایی را که محصول فعالیت های مختلف ذهن است به دست آوریم و آنچه را که نماینده واقعیت خارج است از آنچه محصول و معلول فعالیت ذهن است تشخیص دهیم. یعنی بخوایم جهان بشناسیم هستی را اول باید این کار را بکنیم و به عبارت دیگر به بررسی ادراکات پرداخته آنچه را حقیقت است از آنچه حقیقت نماست تمیز دهیم. این مطلب از مطالعه همین مقاله، مرادشون مقاله هفتمه، اون روز خدمتتون عرض کردم تا 6 مقاله مقدمات و معرفت شناسی است، از مقاله هفتم دیگه هستی شناسی است. خیلی هم عالی است، یعنی اینکه جلد سوم اصول فلسفه اگه کسی بخواد مثلا آموزش فلسفه نخونه، بدایه نخونه، نهایه نخونه، یه متن جمع و جورتر از همینجا بخونه، یعنی جلد مقاله هفتم این بحثای امور عامه هستی شناسیه، این مباحثی که در مرحله اولای بدایه نهایه اینا دارن اونا اینجا آورده و مقاله های بعدی روشن خواهد شد. و خواننده محترم از حالا باید ذهن خیش را برای قبول یک حقیقت که مکرر به آن اشاره خواهیم کرد، خودشون هم فرموده، آماده کند و آن این که تا ذهن را نشناسیم نمیتوانیم فلسفه داشته باشیم. اینم عبارت دیگری ایشون هست. حالا اینا شد فرمایشات ایشان و قبلش هم مرحوم شهید صدر. از حضرت استاد آیت الله سبحانی اون روز یاد نکردیم، گفتم میاد ازشون هم یاد میکنیم، در کتاب شناخت در فلسفه اسلامیشون دو کتاب دارن، یکی فارسی دارن شناخت در فلسفه اسلامی، که عربی دارن که نظریه تل معرفه اسمش هست. میفرمایند که شناخت شناسی زیربنای تمام اندیشه های فلسفی است. و تا انسان تکلیف مسائل مربوط به شناخت را تعیین نکند و در این مورد نظر قاطعی اتخاذ ننماید، نمیتواند در مسائل مربوط به انسان جهان رأی قاطع داشته باشد. اینم عبارت حضرت استاد آیت الله روحانی. بعد آیت الله مصباح تا مسائل این بخش، یعنی بخش مربوط به معرفت شناسی شناخت شناسی حل نشود، نوبت به بررسی مسائل هستی شناسی دیگر علوم فلسفی نمی رسد. این هم از حضرت آیت الله مصباح آموزش فلسفه. از حضرت آیت الله جوادی، حالا چند تا عبارت من یاد داشت کردم، تا نظریه معرفت حل نشود و مقدار نیل بشر به شناخت خود و خارج از خود تبیین نگردد، هرگز طرح مسائل فلسفی و کلامی و یعنی سایر مباحث علمی سودی ندارد. کسی که در این پندار به سر میبرد که جهان به طور مطلق قابل شناخت نیست، مثل شکاک ها، یا کسی که در این وهم متحیر است که شناخت هیچ چیز غیر تجربی میسور نیست، مثل تجربه گراها، ارائه مسائل عقلی که مسبوق به پذیرش اصل شناخت است برای اون نفعی ندارد. من میگه الان از تالی فهمودی، یعنی شما اگه بخواید با یه تجربه گرا بحث بکنید تا مباحث شناخت حل نکنید درباره متافیزیک چیزی بگید قبول نمیکنه. اینا مبناست. در کتاب معرفت شناسی در قرآن صفحه 21. باز در یه دیگه فرمودن اگرچه در بسیاری از منابع دینی ما اولین واجب معرفت به خداوند معرفی شده است، اول دین معرفتو، ولی قبل از معرفت معروف شناخت خود معرفت لازم است. یعنی معرفت شناسی مقدم بر خداشناسی است. ببینید، یعنی بحث کلام که خداشناسی شروع میشه، قبلش باید چه بکنیم؟ معرفت شناسی، چون مقدمه ی آن است. گرچه خداشناسی از جهت دیگر مقدم است، چون هدف است. از در غایت و هدف همه یه بحث باره چه؟ برای خداشناسی اون مهمه، ولی مقدمتا بخوام شروع کنیم بعد به اینو بپردازیم. همون کتاب قبلی که عرض کردم معرفت شناسی در قرآن صفحه 31. بعد ایشان میفهمد علامه طباطبایی که در این جهت پیشگام بودند، مرادشون از این جهت یعنی بحثای معرفت شناسی، با اعتراف به این که هستی شناسی مسئله شناخت، خوب دقت کنید، هستی شناسی شناخت غیر از معرفت شناسی شناخته، با اعتراف به این که هستی شناسی مسئله شناخت متأخرتر از بسیاری از مسائل فلسفی است. انشاء بدایه رجوع کنید، نهایه کجاهای این را آوردن؟ بحث علم و عالم و معلوم مرحله 11 است، هم در کتاب بدایه هم در کتاب نهایه مرحله 11 همه. دقیقا فرمودید چرا؟ چون اونجا بحث هستی شناسی معرفته. خب هستی شناسی معرفت، معرفت یا مجرده یا مادی دیگه، اگه مجرده میره در بحث مجرد و مادی، یعنی قبلش باید علیت، معلولیت، احکام وجود، حدوث، قدم، واحد، کثیر، اینا همه برحل شده باشه، درست؟ پس هستی شناسی شناخت از مفاهیم فلسفی متأخره، ولی میفرمایند بله بخش قابل ملاحظه ای از اصول فلسفه را به معرفت شناسی اختصاص داده، یعنی علامه، و آن را قبل از طرح بسیاری از مسائل اصیل فلسفه ارائه نمودند، که این به خاطر چی؟ به خاطر معرفت شناسی شناخته که مقدم هست. اینا در همون کتاب معرفت شناسی. یک جمله دیگری هم حالا یادم افتاد دیشب، که خب ما یه شخصیت دیگری هم داریم، بالاخره حالا که دیگه هم نام بردیم او را هم نام ببریم، ادای دینی هم به او بکنیم، احترام به او. اگه گفتید کیه؟ در همین تراز این شخصیت های معاصر و شاخص برجسته، آفرین، مرحوم علامه محمد تقی جعفری، ایشان در ترجمه و شرح نهج البلاغه حدود نیمی از جلد ششم و تمام جلد هفتم، ایشون وقتی وارد بحثی میشه خیلی مستوفا بحث میکنه، خیلی مستوفا بحث، نیمی حدودا نیمی از جلد شش با کل جلد هفت همش راجع معرفت شناسیه، مسئله شناخت رو مطرح کرده، من یادم افتاد لذا گفتم کلامشون هم ببینیم. عبارتی داره، من عبارتیشون هم خدمتون میخوانم. میگوید فلسفه یعنی برداشت یک ذهن از جهان عینی. فلسفه خود جهان که نیست که، شناخت جهانه، برداشت ذهن از جهان. بنابراین ارزیابی فلسفه و تمیز مبانی اساسی آن احتیاج به تشخیص این حقیقت دارد که آن فلسفه هویت و ارزیابی شناخت را چگونه مطرح کرده است. اون عینکی که زده به چشمش تا وقایع را ببینه چه رنگی داره، چه جوریه، شناخت یعنی این. با نظر به دلیل مزبور، یعنی همین استدلالی که گفتیم که چون میخواد جهان را بشناسه از طریق شناختشه دیگه، شناختشو باید بسی کنه، و دخالت اساسی پدیده شناخت در تعریفات گوناگون فلسفه، من دیگه اینا نگفتم چون طولانی میشه. ایشون یک تعریفی از فلسفه از کندیاک، یکی از فیلسوفان غربی آورده، و تعبیر ملا صدرا، این دوتا را تحلیل کرده که این دو شخصیت که فلسفه را تعریف کردند تعریفشون شناخت شناسانه است، یعنی از فلسفه یه تعریفی بر اساس معرفت ارائه کردند. دقت کردین؟ اینو میگم ذکر نکردم طولانی میشه. مثلا من و دخالت اساسی پدیده شناخت در تعریفات کنه فلسفه اهمیت فوق العاده ضروری شناخت به خوبی اثبات میشود. اینم بیان ایشونه، ترجمه تفسیر نهج البلاغه جلد 6 صفحه 229 تا 230. حالا این دیگه بحث تمام کنیم. پس تا اینجا ما دو تا مقدمه را بیان کردیم، یکی اولا چیستی معرفت شناسی و مسائلش، دو جایگاه و اهمیتش. انشاءالله در جلسه بعد دیگه ادامه میگیم. حالا جزء خطتم هست دیگه، ملاحظه فرمایید تا ادامه بحث. امروز هم بعد از کلاس از من سوال خواهش میکنم نپرسید دیگه، چون به زحمت آمدم، به همین مقدارم به زحمت صحبت کردم، نمیتونم دیگه حرف بزنم، بعد دارم کلاس دارم. خیلی عذرخواهی میکنم دیگه، نه راجع به درس نه غیر درس، فعلا چیزی نپرسید دیگه. باشه، صلی الله علی محمد.